همه ما در رویارویی با سوالات بی جواب زندگی و رویاهای به تعویق افتاده دچار یأس و ناامیدی میشیم. اما در برنامه امروز خواهیم دید که در برخورد با این چنین شرایطی، اون چه که از اهمیت زیادی برخورداره اینه که به تصویری بزرگتر نگاه کنیم.
من و شما باید به نقشه خدا و به وقت و زمان بندی او اعتماد کنیم. بله، خدا نقشه ها و مقاصدی در زندگی ما داره که تا زمان کامل فرا نرسه من و شما از درک اون نقشه ها قاصر خواهیم بود و بالاخره وقتی میرسه که خدا از اون صحنه پرده برداری میکنه و اون چرا که ما قادر به دیدن اون نبودیم رو بر ما آشکار میکنه.
دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همه ما میدونیم که بالاخره روزایی فرا میرسه که خواه ناخواه ما باید با مسائل مایوس کننده زندگی روبرو بشیم. اما چطور؟ چطور میشه که با آرزوهای برآورده نشده و رویاهای به تعویق افتاده دست و پنجه نرم کنیم؟ در برنامه امروز در ادامه سری برنامه‌های تصویری از الیزابت به برخی راهکارهای عملی در کتاب مقدس در ارتباط به این موضوع خواهیم پرداخت.
از شما دعوت میکنم که به کتاب مقدس‌های خودتون مراجعه کنید تا با هم دوباره نگاهی به انجیل لوقا فصل اول بندازیم. اگه یادتون باشه در برنامه قبل در این فصل از انجیل لوقا مقدمه‌ای بر معرفی یک زوج پیر و سالخورده داشتیم که در داستان نجاتی که خدا تألیف کرده اونها نقش ایفا می‌کنن. این قسمت از کتاب مقدس در واقع به مرحله انتقالی عهد عتیق به عهد جدید اشاره می‌کنه که الیزابت و زکریا در اون وارد صحنه میشن. ما در آیات 5 تا 7 دیدیم که خدا برای اینکه نقشه خودش رو به کمال برسونه در حال آماده کردن زمینه‌ای برای پیاده کردن این نقشه بود. همینطور دیدیم که این وقایع همه در زمان حکم فرمایی هیرودیس فرمانروای یهودیه در حال اتفاق بود. هیرودیس فرمانروای دست نشانده روم و در واقع عروسک خیمه شب‌بازی بود که خودش رو کاملاً به اجرای سیاست روم سپرده بود. این وقایع همه در زمان کهانت شخصی به نام زکریا اتفاق افتاد. دیدیم که معنی اسم زکریا خدا به یاد می‌آورد بود. چه معنی زیبایی؟ بله، خداوند به یاد میاره وقتی که ما فکر می‌کنیم که او همه چیز رو به فراموشی سپرده. بله، خدا به یاد میاره حتی وقتی که اوضاع و شرایط درست برعکس این رو نشون میده. از طرف دیگه همسر زکریا الیزابت بود که او هم از نسل هارون بود. پس الیزابت هم از نسل کاهنان بود. اگه به یاد داشته باشید، معنی اسم الیزابت سوگند خدا یا قول خدا بود. در برنامه های آتی خواهیم دید که زندگی این دو با هم نشون میده که خدا قول و سوگند خودش رو به یاد میاره. حتی وقتی ظاهر قضیه برعکس، حاکی از اونه که خدا وعده های خودش رو فراموش کرده. در آیات 5 تا 7 ما دیدیم که الیزابت و زکریا هر دو افرادی بودن پارسا و در واقع پارسا شمرده شده به وسیله ایمان. اونا بر خدا توکل و اعتماد داشتند و این روحیه توکل عملاً در سبک و روش زندگی اونها خودش رو نشون میداد. اونها در احکام و فرایض بی عیب رفتار می کردن که این در واقع اشاره به زندگی مطیعانه اونها بود. بله، روش و سبک زندگی مطیعانه اونها در عمل نشانه ایمان درونی اونها نسبت به خدا بود. ولی در آیه 7 ما متوجه یک مشکل خاص می شیم و اون اینه که اونها از رویارویی با رنجهای زندگی، مسائل مایوس کننده و آرزوهای برآورده نشده مستثنا نبودند. اونها فرزندی نداشتند چون الیزابت نازا بود و هر دوی اونها پیر و سالخورده بودند. در برنامه قبل دیدیم که الیزابت با چه مشکلات دردآور و دلسرد کننده ای دست به گریبان بود. او شخصاً از یک طرف واقعا در آرزوی بچه دار شدن بود و از طرف دیگه نداشتن بچه یکی از معضلاتی بود که در فرهنگ اون زمان رویارویی با اون شرم‌آور بود. و و مخصوصاً این خیلی اهمیت داشت که کسی که از نسل کاهنانه صاحب فرزند بشه، چون این مقام نسلاً در نسل به فرزندان منتقل می شد. او سالها در حال انتظار بود تا این آرزوش برآورده بشه و از طرف دیگه او سالها در حال تحمل بار سنگینی بود که شاید طرز فکر مردم و فرهنگ اطرافش بر او وارد می کرد. چون اگر کسی صاحب بچه نمی شد، همه بلافاصله فکر می کردن که خدا اون شخص رو تنبیه و مجازات کرده. ولی با وجود همه این تفاصیل، الیزابت و زکریا در اطاعت و اعتماد نسبت به خدا امین موندن. حتی وقتی که هیچ اثری از برکت خدا دیده نمی شد. حالا در ادامه لوقا فصل اول، امروز ما به دو صحنه در این بخش از کلام خدا نگاه خواهیم کرد که در برنامه امروز بر صحنه اول وقت بیشتری صرف خواهیم کرد. در هر دوی این صحنه ها ما با فرشته ای برمیخوریم که از طرف خدا فرستاده شده. ملاقات این فرشته در هر دو صحنه غیر قابل انتظار و همراه با ترسه. ولی این ملاقات در برگیرنده خبر و پیغامی متحول کننده است. در این حال هر دوی این ملاقات ها آمیخته به معجزه‌ای بسیار عجیب از طرف خداست. پس بیایید اول به صحنه اول بپردازیم. در لوقا فصل اول آیه 8 اینطور می‌خونیم. یک بار که نوبت خدمت گروه زکریا بود و او در پیشگاه خدا کهانت می‌کرد، بنا به رسم کاهنان قرعه دخول به قدس معبد خداوند و سوزاندن بخور به نام وی افتاد. در زمان سوزاندن بخور تمام جماعت بیرون سرگرم دعا بودند که ناگاه فرشته خداوند ایستاده بر جانب راست مذبح بخور بر زکریا ظاهر شد. در زمان این واقعه حدود 20,000 کاهن در اسرائیل مشغول کهانت بودند. این کاهنان به 24 گروه تقسیم شده بودند. هر گروه به مدت یک هفته دو بار در سال و همچنین در اعیاد و جشنها در معبد خدمت می کردن. و حالا نوبت گروهی بود که زکریا متعلق به اون بود و اینجاست که قرعه به اسم زکریا می افته. پس او انتخاب می شه که وارد مکان مقدس معبد بشه و به جای همه مردم بخور قربانی بسوزونه. این افتخاری بسیار بزرگ بود که معمولاً فقط یک بار در طول زندگی اون کاهن نصیب او می شد و حالا قرعه به اسم او افتاده بود. شاید من و شما بگیم عجب شانسی، ولی این شانس و یا یک موضوع اتفاقی نبود. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 16 آیه 23 میگه قرعه بر زمین افکنده می شود، اما تمامی حکم آن از جانب خداوند می آید. این خدا بود که بر روی همه چیز کنترل کامل داشت. این خدا بود که در واقع بر همه جزئیات خدمت زکریا، وظیفه او، کار او و بر زمان خدمت او احاطه و کنترل کامل داشت. و در رابطه با زندگی من و شما هم این مصداق داره. او بر همه جزئیات و زمانبندی وقایع حاکمیت و احاطه کامل داره. در آیه 10 می‌بینیم که کلام خدا میگه جمعیت زیادی در خارج معبد در حیات جمع شده بودند و در حال دعا بودند، ولی زکریا در مکان مقدس در داخل معبد در حال شفاعت و سوزاندن بخور بود. احتمال بسیار زیادی هست که الیزابت هم در میان جمعیت بیرون ایستاده باشه و در حال دعا و پرستش باشه. احتمال میره که دو نفر دیگه که در لوقا فصل دوم به اونها اشاره شده هم در بین این جماعت باشن. آیا حنا رو به یاد میارین؟ حنا بیوه زن 84 ساله‌ای بود که در فصل دوم لوقا درباره اون میخونیم. او هیچگاه معبد رو ترک نمیکرد، بلکه شبانه روز در اونجا با روزه و دعا به عبادت مشغول بود. احتمالاً او هم در بین جمعیت مردم بیرون بود. لوقا فصل دوم صحبت از شخص دیگه‌ای هم می‌کنه که به احتمال زیاد او هم در میان مردم خارج از معبد بود. این شخص شمعون نام داشت. او مرد پیری بود که در اورشلیم زندگی می‌کرد و کلام خدا درباره او میگه که او شخصی پارسا و دیندار بود که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر وی آشکار کرده بود که تا مسیح خداوند رو نبینه چشم از جهان فرو نخواهد بست. مدت‌ها قبل، یعنی قبل از اینکه یوسف و مریم عیسی رو برای ادای مراسم تقدیم به معبد بیارن، شمعون در معبد بود. بنابراین میشه حد زد که وقتی زکریا برای کار کهانت وارد معبد شد، شمعون هم جزو جماعت خارج از معبد بیرون ایستاده بود. و بعد در آیه 11 میخونیم: ناگاه فرشته خداوند ایستاده بر جانب راست مذبح بخور بر زکریا ظاهر شد. زکریا با دیدن او بهت زده شد و ترس وجودش را فرا گرفت. اما فرشته به وی گفت: ای زکریا، ما ترس، دعای تو مستجاب شده است. ولی چه دعایی مستجاب شده بود؟ زکریا در اون لحظه به عنوان یک کاهن در حال دعا کردن و شفاعت برای مردم بود. آیا این دعای مستجاب شده مربوط به دعایی هم می شد که او و الیزابت سالهای سال دعا کرده بودند تا خدا به اونها فرزندی بده؟ بله، فرشته میگه دعای تو مستجاب شده است. و بعد ادامه میده: الیزابت برای تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را یحیی خواهی نامید. معنی اسم یحیی فیض خداست. فیض خدا یعنی یحیی ثمره ازدواج زکریا به معنی خدا به یاد می آورد و الیزابت به معنی سوگند و قول خدا بود. در واقع وقتی خدا سوگند و قول خودش رو به یاد میاره، ثمره اون فیض خداست. بله، وقتی خدا به وعده های خودش عمل میکنه، فیض و رحم خدا ظاهر میشه. در آیه 14 میخونیم: و تو سرشار از خوشی و شادی خواهی شد و بسیاری نیز از میلاد او شادمان خواهند گردید، زیرا در نظر خداوند بزرگ خواهد بود. یحیی نباید هرگز به شراب یا دیگر مسکرات لب زند، حتی از شکم مادر پر از روح القدس خواهد بود و بسیاری از قوم اسرائیل را به سوی خداوند ما خدای ایشان باز خواهد گردانید. این جمله آخر در واقع پیشگویی بود که 400 سال پیش در عهد عتیق در کتاب ملاکی درباره اون صحبت شده بود. در اواخر زمان عهد عتیق خدا این نبوت رو به ملاکی نبی داد و حالا 400 سال بعد فرشته دوباره اون رو خطاب به زکریا تکرار میکنه و فرشته در واقع میخواد به زکریا بگه که این پیشگویی به وسیله پسر تو به تحقق خواهد پیوست. توجه کنید آیه 16 میگه: او بسیاری از قوم اسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان باز خواهد گردانید. او به روح و قدرت ایلیا پیشاپیش خداوند خواهد آمد تا دل پدران را به سوی فرزندان و آسیان را به سوی حکمت پارسایان بگرداند تا قومی آماده برای خداوند فراهم سازد. یحیی در واقع قرار بود پیشرو یا پیشگام مسیح باشه. این پسری که قرار بود از طریق زکریا و الیزابت به دنیا بیاد، تحقق پیشگویی بود که خدا 400 سال پیش وعده اون رو داده بود. بله، خدا به یاد می آورد. خدا وعده و سوگند خودش رو نگاه می داره و خدا فیض خودش رو می فرسته. همه اون چه که در معانی اسامی زکریا، الیزابت و یحیی نهفته بود، بعد از 400 سال عملی شد. و بعد در آیه 18 میبینیم که زکریا از فرشته میپرسه: این را از کجا بدانم؟ من مردی پیرم و همسرم نیز سالخورده است. وقتی این آیات رو میخونیم، میبینیم کلام خدا در این بخش موضوعی رو بارها و بارها تکرار میکنه و اون اینه که اونها پیر و سالخورده بودن. این موضوع، یعنی پیر و سالخورده بودن اونها، در این فصل 3 بار تکرار شده و این بار دومه. و بعد میبینیم که فرشته به او جواب میده: من جبرائیلم که در حضور خدا میایستم. اکنون فرستاده شدم تا با تو سخن گویم و این بشارت را به تو رسانم. اینک لال خواهی شد و تا روز وقوع این امر یارای سخن گفتن نخواهی داشت، زیرا سخنان مرا که در زمان مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. زکریا به مدت 9 ماه لال شد و فاقد قدرت گفتار بود. و بعد به آیه 21 میرسیم که میگه: در این میان جماعت منتظر زکریا بودند و حیران از طول توقف او در قدس، چون بیرون آمد نمی توانست با مردم سخن گوید. پس دریافتند رویایی در قدس دیده است. زیرا تنها ایما و اشاره می کرد و توان سخن گفتن نداشت. بسیاری از مفسرین بر این عقیدند که او نه تنها قدرت تکلم خودش را از دست داده بود، بلکه ناشنوا هم شده بود و قادر به شنیدن هم نبود. آیه 23 ادامه میده، زکریا پس از پایان نوبت خدمتش به خانه خود بازگشت. اون روز در واقع بزرگترین روز زندگی زکریا بود. او برای فرصتی که فقط یک بار در طول عمر یک کاهن اتفاق میافتاد انتخاب شده بود. از طرف دیگه فرشته خدا بر او ظاهر شده بود و به او گفته بود که دعاش مستجاب شده و همسر سالخورده و نازای او صاحب پسری خواهد شد. و حالا به علت عدم قدرت تکلم به هیچ کس از جمله زنش الیزابت نمیتونه بگه که فرشته به او چی گفته. بالاخره زکریا این پیغام رو هر طور که شده به الیزابت منتقل میکنه. کلام خدا صحبتی از واکنش الیزابت نمیکنه. ما دقیقا نمیدونیم که آیا او فوراً حرفهای زکریا رو باور کرد یا نه. آیا او سوالی داشت؟ الیزابت واقعا به چی فکر میکرد؟ او چه عکس العملی نشون داد؟ الیزابت هرگز فرشته رو ندیده بود و با گوشهای خودش پیغامی رو که فرشته به زکریا داده بود نشنیده بود. ولی اون چه که درباره این زن و شوهر میدونیم اینه که اونها در خودشون عادتی رو پرورش داده بودن و اون نشون دادن ایمان و اعتماد به خدا بود. پس به احتمال بسیار زیاد الیزابت در شنیدن این خبر واکنشی با ایمان نشون داده. و بعد آیه 24 اینطور ادامه میده. چندی بعد همسرش الیزابت آبستن شد و 5 ماه خانه نشینی اختیار کرد. الیزابت می گفت خداوند برایم چنین کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را که نزد مردم مایه ننگ بود برداشته است. ولی الیزابت در دادن این خبر به مردم هیچ عجله‌ای از خودش نشون نمیده. اگه در اون زمان شبکه‌های مجازی وجود داشت، هر کسی که بود این خبر رو روی فیسبوک یا اینستاگرام علنی می کرد. ولی الیزابت رو می‌بینیم که 5 ماه صبر می‌کنه و سوال اینه که چرا؟ چرا 5 ماه این خبر رو پنهان نگه داشت؟ شاید او از پیر بودن خودش خجالت می‌کشید. ولی بر حسب شناختی که تا به حال ما از الیزابت داریم، به نظر می‌رسه که او احتمالاً این مدت رو صرف پرستش، دعا، تدارک و تعمق کرده بود. پرستش و تمجید خدایی که به او و زکریا معجزه داشتن فرزند رو بخشیده بود. دعا و درخواست حکمت از خدا برای تربیت این پسر و تدارک و آمادگی شخصی برای این مسئولیت بزرگ. و در این حال، او در این مدت شاید در حال تعمق درباره اتفاقاتی بود که اخیراً افتاده بودند. درست مثل مریم مادر عیسی که کلام خدا درباره او هم میگه که همه اتفاقات رو در خاطر و فکر خودش نگاه می‌داشت و بر اونها تعمق می‌کرد تا فیض خدا رو بیشتر و عمیق‌تر بفهمه. این پسر یعنی فرزند الیزابت و زکریا میبایستی یحیی نامیده می‌شد و همونطور که قبلا دیدیم معنی اسم یحیی فیض خداست. الیزابت احتمالاً در اون روزها خیلی به این هدیه خدا فکر می‌کرد. هدیه‌ای که ماورای لیاقت و شایستگی او به او داده شد. او حتماً درباره وعده‌های عهد عتیق در ارتباط با آمدن ماشیه و همینطور شخصی که قرار بود راه رو برای آمدن ماشیه تدارک ببینه فکر می‌کرد. و حالا چقدر احساس افتخار می‌کرد که اونها یعنی خودش و زکریا و یحیی به صورت خانوادگی جزی از داستان مهم آمدن مسیح موعود به زمین بودند. از طرف دیگه الیزابت بالعینه می دید که آمدن مسیح چقدر قریب الوقوع و نزدیکه. احتمالاً الیزابت در طول 5 ماه اول در خلوت خونه دائماً به این واقعیت فکر می کرد که چقدر خدا در نگه داشتن قول و وعده های خودش امین و وفاداره. و چقدر احساس ابراهیم و سارا رو می فهمید وقتی که خدا به صورتی خارق العاده و ماوراءالطبیعه علارغم پیری و سالخوردگی به اونها هم پسری به اسم اسحاق بخشید و ثابت کرد که قول و وعده خودش رو به یاد میاره. به این ترتیب الیزابت ادامه میده: خداوند برایم این چنین کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایه ننگ بود برداشته است. توجه کنید الیزابت میگه خداوند برایم این چنین کرده است. او میدونه که این شانس و اقبال و یا یک امر اتفاقی نیست. این کار خدا بود و الیزابت اینو خوب میدونست. خود الیزابت و همه مردم میدونستن که او نازاست و قدرت بچه دار شدن نداره. او میدونست که هم خودش و هم شوهرش پیر و سالخورده هستن و به هیچ وجه توانایی بچه دار شدن ندارن. این مورد، یعنی نازا بودن و سالخوردگی آنها، در آیات 7 و 18 و دوباره در آیه 36 مکررن تکرار میشه. و حالا او با در نظر گرفتن غیر ممکن بودن این موضوع اعلام میکنه که خداوند این رو کرده. خداوند این چنین کرده. الیزابت کاملا به مداخله الهی در این موضوع واقفه و همه جلال و اعتبار رو به خدا میده. او در آیه 25 میگه که خداوند در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته است. ترجمه دیگه ای کتاب مقدس میگه خداوند بر من نظر لطف انداخت. بله، خدا بر او نظر کرد، به او نگاه کرد و در واقع روی خودش رو به سوی الیزابت معطوف کرده بود. در طول همه این سالهای انتظار شاید او از خودش میپرسید آیا خدا واقعا منو میبینه؟ آیا او نظر میکنه؟ آیا واقعا خدا به آرزوی قلبی من توجه داره؟ آیا خدا از غم و اندوه من خبر داره؟ آیا میبینه؟ ولی حالا الیزابت میگه خداوند به من نظر لطف انداخت. بله، خدا با بی‌تفاوتی و عجز به من نگاه نمیکنه. او نمیگه که میدونم بچه میخوای، ولی من خب قدرت ندارم به تو بچه بدم. یا اینکه خب تو میبایستی زندگی مقدستری داشته باشی تا من آرزوی قلبی تو به تو ببخشم. عزیزان، خدا نه از او انتظار بیشتر داشت و نه در حال مجازات او بود. الیزابت میگه خداوند بر من نظر لطف انداخت. او با فیض به من نگاه کرد و رسوایی و ننگ مرا پیش مردم از میان برداشته است. کلمه برداشته است در اینجا یعنی دور کردن، خلاص کردن. بله، خدا شرم و ننگ و رسوایی او رو برداشته بود. در واقع او رو از ننگ و شرم خلاص کرده بود و به جای اون لطف و فیض خودش رو بر او جاری کرده بود. چه خدایی؟ خدایی که نه تنها ننگ و شرم رو بر می داره، بلکه لطف و فیض خودش رو جایگزین می کنه. آیا این آیه اونچه رو که خدا به وسیله مسیح برای من و شما کرده توصیف نمی کنه؟ نجاتی که او فقط به خاطر لطف و فیضش به ما بخشید و به وسیله اون ننگ، شرم و رسوایی ما رو برگرفت. اجازه بدید یه بار دیگه این آیه رو برای شما بخونم. خداوند برای من چنین کرده است. او در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته و آنچه را نزد مردم مرا مایه ننگ بود برداشته است. این حرفهای الیزابت چقدر شبیه سخنانیه که پولس در کتاب افسوسیان فصل 2 میگه: شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید. بله عزیزان، مرده، نازا، بی ثمر و بدون حیات بودید و زمانی در آنها گام میزدید. آنگاه که از روش های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی میکردید، از همون روحی که همکنون در سرکشان عمل میکند، ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان میزیستیم و از هوای نفس یا شخصیت گناهالودمان پیروی میکردیم و خواسته ها و افکار آن را به جا میآوردیم. و بعد ادامه میده که زمانی از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم و با عهدهای وعده بیگانه بودید و بی امید و بی خدا در این جهان به سر میبردید. بله، این توصیف زندگی شخصیه که از لحاظ روحانی مرده، بی ثمر، بی حیات و نازاست. بی خدا، بدون امید و بدون حیات، یعنی مرده. اما توجه کنید آیه 4 با کلمه اما شروع میشه و بعد حقیقت عجیبی رو آشکار میکنه. اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه فیض نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست. و الیزابت هم همین رو میگه. خدا لطف خود رو شامل حال من کرده. بر من نظر لطف انداخت. پولس در افسوسیان هم همین رو میگه. از راه فیض نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست. بله، فیض، لطف و هدیه‌ایه که خدا بالاتر از شایستگی ما به ما میبخشه. داستان الیزابت سایه‌ایه که هدیه فیض و لطف خدا رو در نجاتی که مسیح به ما میبخشه به تصویر میکشه. و حالا میبینیم که وقت و زمان بندی خدا چقدر کامل و به موقع بود. تأخیر خدا در جواب دادن به دعای ما یا برآورده کردن برکت و آرزویی که سالها منتظر دریافت اون بودیم، در واقع نشانگر این مطلبه که او میخواد خیلی خیلی بیشتر از هر آنچه که ما درخواست کردیم و آرزو کردیم به ما ببخشه. همونطور که در افسوسیان 3:20 میخونیم، جلال باد بر او که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است، بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. یحیی زمانی به دنیا آمد که الیزابت نازا و سال خورده بود و خدا با این تأخیر پیغامی می داد که به دنیا آمدن یحیی در این شرایط مشکل معجزه‌ایه که فقط با عمل من امکان پذیره. خدا در این حال نشون می داد که همه چیز مطابق نقشه او پیش می رفت. چون یحیی می بایستی زمانی به دنیا بیاد که درست قبل از آمدن مسیحه. و به این ترتیب در نقشه نجاتی که خدا توسط مسیح می خواست پیاده کنه، یحیی هم نقش خودش رو ایفا می کرد. اگر یحیی زودتر متولد می شد، او نمی تونست نقش خودش رو به عنوان پیشگام مسیح ایفا بکنه. پس ما باید به قلب و احساسات خودمون مشورتی صحیح بدیم وقتی که زمان بندی ما با زمان بندی خدا نمیخوره و راه‌ها و روش‌های ما با راه و روش خدا متفاوته. زکریا و الیزابت در این برهه از زندگی خودشون میتونستن بگن که ما دیگه در این سن علاقه‌ای به داشتن بچه نداریم. اونا میتونستن به خدا بگن میدونی اگر خیلی زودتر از اینها به ما بچه میدادی، وقتی که هنوز جوان بودیم خیلی بهتر بود. حالا دیگه خیلی دیر شده. ما از وقت و زمان بندی تو خوشمون نمیاد. بله، زکریا و الیزابت میتونستن این حرفا رو بزنن، ولی اونا یک چیز رو میدونستن که زندگی اونها و اتفاقات زندگی اونها دور محور خودشون نباید بچرخه، بلکه دور محور خدا. اونا میدونستن که داستان زندگی اونها درباره خودشون نیست، بلکه درباره خدا. اونا میدونستن که زندگی اونها به دور خدا و هدفها و مقاصد او باید بچرخه و بنابراین آماده بودن که به عنوان اسباب و ابزاری در دست خدا برای مقاصد، اهداف و نقشه های او به کار گرفته بشن. بله، زمان بندی و وقت خدا چقدر اهمیت داره. خدا سالهای سال در حال آماده سازی و تدارک صحنه‌ای بود به اسم نقشه نجات و حالا میخواست از اون پرده برداری کنه. او از لحاظ تاریخی و سیاسی سالها در حال آماده سازی این صحنه بود. خدا در این حال ثابت میکرد که داستان نجات داستانیه که کارگردان اصلی اون خود اوست. و بالاخره وقتی که وقتش رسید و به قول کلام خدا وقتی که زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد. در رابطه با تولد یحیی هم باید وقتش می رسید تا خدا به الیزابت پسری می داد. این داستان به ما علناً یاد می ده که من و شما باید به نقشه خدا و به وقت و زمان بندی او اعتماد کنیم. بله، خدا نقشه ها و مقاصدی در زندگی ما داره که تا زمان کامل فرا نرسه من و شما از درک اون نقشه ها قاصر خواهیم بود. و بالاخره وقتی میرسه که خدا از اون صحنه پرده برداری میکنه و اون چه رو که ما قادر به دیدن اون نبودیم رو بر ما آشکار میکنه. تا به حال به صحنه اول داستان الیزابت پرداختیم. در این صحنه الیزابت رو دیدیم که سالهای مدیدی ازدواج کرده، نازاست و حالا پیر و سال خورده است و دوران یائسگی رو طی میکنه. فرشته‌ای بر شوهر او ظاهر میشه و به او میگه که زن تو صاحب پسری خواهد شد و الیزابت باردار میشه و خدا به صورت معجزه آسا پسری به اونها میبخشه. و به این ترتیب بر اساس معنای اسم زکریا و الیزابت به معنی خدا به یاد میآورد و خدا به قول خود وفادار است، دیدیم که از پیوند اون دو یحیی به معنی فیض خدا به دنیا میاد. ولی قبل از اینکه به صحنه دوم داستان الیزابت بریم، میخوام از شما دعوت کنم تا به صحنه دیگری در این بین نگاهی بندازیم. همون فرشته‌ای که با زکریا ملاقات کرد به خانه زن دیگه‌ای فرستاده میشه که اسم او مریمه. ولی این دفعه او زنی پیر و سال خورده نیست، بلکه دختری نوجوانه. دختری نوجوان که تا به حال با مردی همخواب نشده. فرشته به اون هم خبر میده که به زودی صاحب پسری خواهد شد. در لوقا فصل اول آیه 34 میخونیم: مریم از فرشته پرسید این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبوده ام. فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک الیزابت نیز که از خیشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. اگه توجه کنید، کلام خدا دوباره به یاد میاره که الیزابت زنی پیر و سال خورده بود. این در حالیه که مریم دختری نوجوانه که حدود 15 یا 16 سال سن داره و بعد این آیات اینطور ادامه میدن: الیزابت نیز که از خیشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. آری او را که میگویند نازاست، در ششمین ماه آبستنی است، زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مریم گفت: کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. آنگاه فرشته از نزد او رفت. کلام خدا نشون میده که مریم و الیزابت خیشاوند و فامیل بودن. ما میدونیم که اونها از طرف پدر فامیل نبودن، چون پدرای اونها متعلق به دو سبط متفاوت بودن. پس احتمالاً اونها از طرف مادر با هم نسبت داشتن. و بعد فرشته بهش میگه الیزابت در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد، زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن و محال نیست. به نظر شما چرا فرشته به مریم درباره الیزابت خبر میده؟ چون میخواست ایمان مریم رو تقویت بده. فرشته در واقع با اشاره به اینکه حاملگی الیزابت چیزی غیر ممکن بود ولی خدا اون رو ممکن کرده، میخواد ایمان مریم رو تقویت بده و مریم رو تشویق کنه که مریم مطمئن باش، خدا وعده دهنده ای امینه که به قول خودش وفاداره. این باعث میشد که مریم نوجوان در اعتماد، ایمان و توکل به خدا و وعده های او تقویت بشه و ثابت قدم ادامه بده. مریم حالا از این موضوع اطلاع داشت که فامیلش الیزابت ایمان داره که هیچ چیز برای خدا محال و غیر ممکن نیست. شاید دختران یا زنان جوانی در اطراف شما هم هستند که لازمه با دیدن این که شما با ایمان و توکل به خدا رفتار میکنید مورد تشویق و تقویت قرار بگیرن. عزیزان، وقتی من و شما وعده ها و قول های خدا رو جدی میگیریم، وقتی زندگی ما قدرت ماوراء الطبیعه خدا رو به نمایش میذاره، زنان اطراف ما، اون کسایی که واقعا نیاز دارن تا ایمانشون تقویت بشه، اونهایی که احتیاج دارن بچشن و ببینن که خدا خدایی وفادار و امینه، با دیدن زندگی شما تشویق خواهند شد تا به خدا اعتماد کنن، چون با دیدن کار خدا در زندگی شما به این نتیجه خواهند رسید که خدای ما خدایی واقعا قابل اعتماد. بله، ما حالا مریم رو میبینیم که او هم واکنشی پر از ایمان و اعتماد نسبت به خدا نشون میده. بیاد دارید مریم چه پاسخی به فرشته داد؟ و در آیه 38 فصل اول لوقا به فرشته میگه: باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. بله، مریم از خودش ایمان و اعتماد نشون میده. پس عزیزان، به یاد داشته باشیم که شاید خدا بخواد از داستان ایمان و اعتمادی که ما به خدا نشون دادیم روزی استفاده کنه تا ایمان زنان جوانتری رو که در اطراف ما هستن تقویت کنه. آیا حاضرید مثل الیزابت به خدا اعتماد کنید و ایمان داشته باشید که اون چه نزد انسان محاله نزد خدا ممکنه؟ بله، خدا یک روز از این ایمان و اعتماد برای تقویت دیگران استفاده خواهد کرد و دیگران هم خواهند دید که خدا خدای وفادار که قابل اعتماده. آمین. آمین. بله، برنامه امروز من و شما رو تشویق می‌کرد تا به خدا اعتماد کنیم و به نقشه‌ها و اهداف او در زندگیمون پاسخ مثبت بدیم. ولی آیا تا به حال شده که در زندگی روحانی و سلوک با مسیح خودتون رو تنها ببینید؟ در این چنین شرایطی من و شما باید یه موضوع مهم رو به خودمون یادآوری کنیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده از پادکست دلهایمان احیا کن با ما همراه بشید تا به این موضوع مهم بپردازیم. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.